ساعت 14 در تهران، 11:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. پلیس مالزی خانه دو خلبان هواپیمای مفقود شده را بازرسی کرد. همه پرسی الحاق کریمه به روسیه در حال برگزاری است. و مجلس ایران کمیته حقیقت‌یاب درباره دیدارهای کاترین اشتون در ایران تشکیل می‌دهد. پلیس مالزی خانه دو خلبان هواپیمای گمشده خطوط هوایی این کشور را جستجو کرد. وزارت حمل و نقل مالزی با اعلام این خبر در بیانیه گفته که پلیس در حال تحقیق بر روی دستگاه شبیه سازی پرواز است که در خانه یکی از خلبان‌ها پیدا شده. بازرسی از خانه خلبان پرواز گمشده در حالی انجام می‌شود که نخست وزیر مالزی روز شنبه از احتمال خاموش کردن عمدی دستگاه‌های ارتباطی توسط فردی که اطلاعات کاملی از پرواز و هدایت هواپیمای مسافربری داشته خبر داده بود. نجیب رزاق گفته بود این فرد به احتمال زیاد بعد از خاموش کردن سیستم ها مسیر پرواز را عوض کرده است. به گفته مقام ها جستجو بر پیدا کردن این هواپیما همکنون بر روی دو مسیر پروازی، یکی از تایلند تا قزاقستان و دیگری از اندونزی به سمت جنوب اقیانوس هند متمرکز شده است. در همین حال محمد جلال فیروزنیا سفیر ایران در مالزی روز شنبه برای کمک به یافتن نشانه ای از هواپیمای ناپدید شده خطوط هوایی مالزی اعلام آمادگی کرد. او در گفتگو با خبرگزاری رسمی مالزی گفت پوریا نور محمدی و محمد رضا دلاور، دو مسافر ایرانی هواپیمای ناپدید شده، در تاریخ 3 اسفند ماه به طور قانونی ایران را به مقصد مالزی ترک کرده و از طریق دوحه وارد کوالالامپور شده بودند. سفیر ایران در مالزی در ادامه گفته که این دو ایرانی گذرنامه‌های جدی و بلیط‌های پرواز خود به مقصد پکن را احتمالاً در مالزی تهیه کردند. همه پرسی در جمهوری خودمختار کریمه اوکراین در خصوص پیوستن به روسیه از ساعت 8 صبح امروز یک شنبه در این شبه جزیره در حال برگزاری است. این همه پرسی با مصوبه پارلمان منطقه خودمختار کریمه انجام می شود و یک روز پیش از برگزاری این همه پرسی ده ها هزار نفر در اعتراض به سیاست های روسیه درباره کریمه در مسکو تظاهرات کردند. آمریکا و اتحادیه اروپا برگزاری همه پرسی الحاق کریمه به روسیه را نقض تمامیت ارضی اوکراین دانسته و نتیجه آن را بی اعتبار خواندند. روسیه روز شنبه پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در محکومیت همه پرسی الحاق کریمه به روسیه را وتو کرد. همچنین سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در گفتگوی تلفنی با جان کری همتای آمریکاییش همه پرسی الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه را مطابق قوانین بین‌المللی دانست. وزارت خارجه روسیه روز یکشنبه با صدور بیانیه خبر داد که وزرای خارجه روسیه و آمریکا روز شنبه گفتگوی تلفنی داشتند و در آن وزیر خارجه روسیه نتایج همه پرسی شبه جزیره کریمه را نقطه آغاز مسیر آینده این منطقه دانسته است. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرایی می شنویم.
شبه جزیره خودمختار کریمه روز یکشنبه 25 اسفند ماه شاهد برگزاری همه پرسی درباره آینده این منطقه و جدا شدن آن از قلمرو اوکراین و پیوستنش به روسیه خواهد بود. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، شورای عالی کریمه در هفته‌های گذشته اعلام استقلال کرده و همچنین از روسیه خواسته بود تا این جمهوری خودمختار را به عنوان بخشی از قلمرو خود بپذیرد. روز 8 اسفند ماه پارلمان کریمه سرگئی آکسیونوف را به عنوان نخست وزیر جدید کریمه معرفی کرد و خبر برگزاری یک همه پرسی را اعلام کرد که بر اساس آن مردم کریمه که بیشتر آنها روس تبار هستند درباره آینده منطقه و پیوستن آن به روسیه تصمیم خواهند گرفت. در روزهای گذشته کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده تلاش کرد تا بتواند روسیه را راضی به بیرون کشیدن نیروهای نظامی خود از کریمه کند و تمامیت ارضی کشور اوکراین را به رسمیت بشناسد. تلاشایی که همگی به شکست منجر شد و در نهایت کار به تهیه پیشنویس قطعنامه‌ای از سوی شورای امنیت سازمان ملل کشید که بر اساس آن نتیجه این همه پرسی بی اعتبار خوانده می‌شد و از نهادهای بین‌المللی خواسته می‌شد تا آن را به رسمیت نشناسند. قطعنامه‌ای که روز شنبه 24 اسفند به رأی گذاشته شد و روسیه آن را وتو کرد. در این رأی رأی‌گیری چین به قطعنامه پیشنهادی رأی ممتنع داد و 13 عضو دیگر شورای امنیت جملگی به آن رأی موافق دادند. وتوی قطعنامه پیشنهادی از سوی روسیه واکنش شدید ایالات متحده را به همراه داشت. سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد در این باره میگوید: روسیه منزوی تنها و خطاکار راه قطعنامه را بست، درست همانطور که راه کشتی‌های اوکراینی و حضور ناظران بین‌المللی را بسته است. سناتور مکی نیز درباره ولادیمیر پوتین، انگیزه هایش از فرستادن نیروی نظامی به کریمه و آرزوهایش میگوید:
This is the person that stated that the greatest catastrophe of the 20th century was the breakup of the Soviet Union.
پوتین همان کسی است که گفت بزرگترین فاجعه قرن 20 فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است و حال می‌خواهد سرزمین‌های نزدیک به روسیه را پس بگیرد. این فرد همان کسی است که بخشی از گرجستان را اشغال کرد، ترانسنیستریا در مولداوی را اشغال کرد و حالا هم مطلقاً تهاجمی رفتار می‌کند. در ادامه این اتفاقات و درست ساعاتی پیش از آغاز همه‌پرسی، خبرگزاری فرانسه گزارش داد که جمعیتی 50,000 نفری در خیابان‌های مسکو در اعتراض به دخالت‌های دولت روسیه در امور داخلی اوکراین تظاهرات کردند. تظاهراتی که گفته می‌شود در 2 اخیر در روسیه بی‌سابقه بوده. بوریس نمتسوف از رهبران مخالفان دولت روسیه که در این تظاهرات حاضر بود می‌گوید: ما به جنگ میگوییم نه، میگوییم حماقت بس است، میگوییم روسیه و اوکراین بدون پوتین. ایلیا راشین رهبر جنبش همبستگی نیز از حاضران در این راهپیمایی بود. راشین میگوید این خواست ملت روسیه است که کشوری صلح طلب داشته باشد. ما وطن پرستیم و پوتین دشمن روسیه است. اما این تنها تظاهرات برگزار شده در مسکو نبود. طرفداران همه پرسی کریمه و پیوستن این شبه جزیره به روسیه نیز در این شهر گرده هم جمع شدند تا حمایت خود را از این تصمیم پارلمان کریمه نشان دهند. یکی از ساکنین مسکو میگوید: به عنوان شهروند روسیه به اینجا آمدم و با تصمیم پارلمان کریمه موافقم. آمدم تا حمایتم را از همه پرسی کریمه نشان دهم. مردم اوکراین در اعتراض به سیاست‌های رئیس جمهور یانوکوویچ، به ویژه همبستگی سیاسی و اقتصادی او با دولت روسیه به جای دولت‌های اروپایی و غرب، در ابتدای سال جاری میلادی اعتراض‌های خیابانی خود را آغاز کردند و در نهایت توانستند یانوکوویچ را برکنار کنند و پس از آن آرسنی یاتسنیوک به عنوان نخست وزیر موقت اوکراین انتخاب شد و از همان ابتدا با دولت‌های غربی از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار کرد. جمهوری خودمختار کریمه روز یک شنبه تصمیم خواهد گرفت که به روسیه می‌پیوندد یا نه. نتیجه‌ای که دول غربی و اروپایی از پیش گفتند که آن را به رسمیت نخواهند شناخت.
گزارشی بوده از سمیرا قرایی. خبرها و گزارش‌های بیشتر را در مورد همه پرسی در کریمه در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. در بخش‌های بعدی خبری هم در این باره شما را از آخرین خبرها مطلع خواهیم کرد. اما در ایران اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب درباره دیدار کاترین اشتون با بعضی از فعالان حقوق بشر خبر می‌دهند. خبرگزاری‌های ایران از قول تعدادی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس گزارش دادند که این نمایندگان بعد از جلسه‌ای با محمود علوی وزیر اطلاعات و مجید تخت‌روانچی و حسن قشقاوی دو نفر از معاونان وزیر خارجه به دلیل آنچه کوتاهی‌های صورت گرفته نامیدند این تصمیم را گرفتند. به گفته منصور حقیقت پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، در این جلسه نمایندگان وزارت اطلاعات گفتند که این وزارتخانه درباره قصد کاترین اشتون برای دیدار با بعضی از چهره‌ها به وزارت خارجه هشدار داده بود. خانم اشتون در سفرش به تهران با نرگس محمدی فعال حقوق بشر و گوهر عشقی مادر ستار بهشتی وبلاگ نویسی که در زندان درگذشت دیدار کرد. در همین حال شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای به کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از موضع‌گیری مسئولان و رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران علیه نرگس محمدی ابراز نگرانی کرد. شیرین عبادی شنبه انتقادهای مطرح شده علیه نرگس محمدی ملی، نایب رئیس این کانون را ادعاهای بی اساس جناح‌های تندرو و انتقادها را جفت‌سازی برای برخوردهای امنیتی علیه فعالان زنی دانست که با خانم اشتون دیدار کردند. در این باره آبتین صدر در گفتگو با شیرین عبادی ابتدا از او پرسیده که دلیل انتقادهای تند و تیز بعضی از مسئولان حکومتی از دیدار فعالان زن ایرانی با خانم اشتون چیست؟ شیرین عبادی:
ملاقات خانم اشتون با 7 نفر از زنان در روز 8 مارس یک ملاقات کاملا عادی و ساده و در عرف دیپلماتیک کاملا متداول است. و ضمناً که در اون ملاقات غیر از خانم نرگس محمدی 6 زن دیگر هم شرکت داشتند که یکیش مادر ستار بهشتی است و 5 فعال زن دیگر هم بودند. اما همه خانم ها رو ول کردند و فقط مجلس و تندروها حمله شون متوجه خانم نرگس محمدی است. چرا؟ برای اینکه ایشان نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر هستند و شجاعانه به خانم آشنان گفته بودند که حاضر هستند که نام ایشان برده بشه و اون 5 نفر دیگه تقاضا کرده بودند که نامشون جایی برده نشه و مادر ستاره بهشتی هم طبیعتاً نمیتوانستند به چیزی متهم کنند برای اینکه بچه‌ش رو از دست داده بود. بنابراین همین که از بین این 7 نفر فقط خانم نرگس محمدی آماج این چنین حمله های ناجوانمردانه است، نشان از عداوت جمهوری اسلامی با مدافعان حقوق بشر دارد. شما توجه کنید که الان تعدادی از مدافعان حقوق بشر در زندان هستند. یادآور می شوم وضعیت آقای عبدالفتاح سلطانی عضو کانون مدافعان حقوق بشر به 13 سال حبس محکوم شده، آقای سیفزاده، خانم ستوده، آقای کبودوند، برادران کردپور، اینا تمام مدافعان حقوق بشر هستند و به همین دلیل است که و برخلاف قانون خانم محمدی رو متهم میکنند به اینکه ایشان محارب هستند. این چنین اتهامی جنبه کیفری داره و ما حق شکایت علیه خانم آلیا و هر کسی دیگری که چنین اتهامی رو زده برای خودمون محفوظ میداریم و به موقع شکایت خواهیم کرد.
خانم عبادی، این دیدار رو گفتن که هماهنگ نشده بوده و یک دیدار سرزده بوده. آیا اساساً به لحاظ حال حقوق بشری مگر دیدارها باید الزاماً با دولت‌ها هماهنگ بشه که جنبه قانونی و رسمی پیدا بکنه؟
به هیچ وجه احتیاجی به هماهنگی با دولت نداره. خانم اشتون آزاد هستن که با هر کس که بخوان ملاقات بکنن، شهروندان هم آزاد هستن که با هر کس که بخوان ملاقات بکنن. احتیاجی به هماهنگی نداره که متاسفانه آقای ظریف آنچنان دستپاچه شدن و خانم محمدی رو محکوم فتنه نامیدن در حالی که ایشان محکوم بی‌عدالتی هستند.
بخشی از در واقع آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات 88 نامه‌ای رو منتشر کردن خطاب به خانم اشتون و ازشون خواستن که این دیدارها جنبه نمادین پیدا نکنه و به صورت عمومی‌تر و با دیدار با این آسیب دیدگان انجام بشه که مستقیم بتونن آسیب دیدگان مستندات خودشون رو ارائه بدن به ایشون. آیا این گونه دیدارها میتونه زمینه سازی بشه برای اینکه این اتفاق باز هم تکرار بشه یا نه؟
صحبت جنبه نمادین نیست. این زنان هر کدام از گروه‌های خاص فعال اجتماعی هستن، از جمله یکی زن از گروه ژورنالیست ها هست، یک زن از گروه هنرمندان اونجاست، یک زن از گروه کمپین و یک زن از گروه فعالین جامعه مدنی. منتهاشون خواهش کردن که نامشون جایی برده نشه. خانم اشتون هم امانتداری کردن و نامشون رو نگفتند، بلکه خواستن که با گروه‌های مختلف دیدار داشته باشن و افرادی رو که در زمینه‌های خودشون قبلا مورد شناسایی قرار داده بودن به خاطر شهرتی که اونها داشتن با اونها دیدار شده. ولیکن چقدر خوب است که سایر سیاستمداران از خانم اشتون یاد بگیرند و وقتی که به ایران میآیند با جامعه مدنی ملاقات بکنند و هر بار با یک گروه ملاقات بکنند. بنابراین خواسته افرادی که در اعتراضات مردمی سال 88 عضوی از خانوادهشون را از دست دادن یا اینکه خودشون متحمل زندان و یا شکنجه شدن، خیلی خوب است که با اینها هم ملاقاتی صورت بگیره و تا اون زمان که فرد دیگری از اتحادیه اروپا بیاید، من توصیه میکنم که مستندات خودشون رو به اتحادیه اروپا و به دفتر خانم اشتون بفرستن، یعنی برای اینکه مستندات رو به دست خانم اشتون برسانند منتظر نشوند که یک بار دیگر خانم اشتون بیاید به ایران یا اینکه گروه دیگری از اتحادیه اروپا بیایند به ایران.
گفتگوی آبتین صدر را میشنیدیم با شیرین عبادی، حقوقدان و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر. به پایان این بخش خبری میرسیم. خلاصه آخرین خبرها 15 دقیقه دیگر.